بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، دوره درس خارج و تحصیل موفق، استاد غلامی. موضوع: فقه در مقطع خارج، ساختار و سیر تطور. فروردین 1400، حوزه علمی قم.
دو تا عنوان رو به هم زمیمه کردند، هم بحث ساختار هم تطور فقه، و تو 40-50 دقیقه از ما خواستن توضیحشو بدیم. خود من که باورم نمیشه بشه توضیح داد، چون کف کار این دوتا بحث حدود 20 جلسه وقت میگیره، یعنی 20 جلسه یه ساعته. چجوری میشه اینو به هم بافت که تو 40-50 دقیقه ما ارائه بدیم؟ توکل بر خدا. نکته مقدماتیش اینه که دونستن دوره‌های فقهی که چند دوره گذشته، همون تطور که میگید، این ورتر بیاد من بیام این ورتر باش. مثلا فرزن دوری صفویه، مثلا یکی از دوره‌های فقه امامیه است. خب اون دوره چه کاری روی فقه انجام می شده؟ با چه اهدافی؟ با چه روشی؟ دونستنش قهرن تو فهمیدن کتاب‌های اون زمان مؤثره. خب این دوره‌های مختلف که میشه دوره‌ها رو جوری تقسیم کرد، ما تو یادداشت‌های سابق ما 8 دوره نوشتیم. تو این دوره‌های مختلف ممکنه مکتب‌های فقهی تولید شده باشه. قهرن اگر من اون مکتب‌ها رو درست بشناسم، هم تو فهم کتب اون مکتب‌ها برام تأثیر گذاره. این دو تا تأثیر در واقع شناخت دوره‌ها، شناخت مکتب‌ها، و سومی شناخت ساختارهاست. ساختارها هم بخش ساختار ثبوتی داریم، اثباتی داریم، مباحث خودشو داره. پس علت این که این عنوان آقایون در نظر گرفتند، مثل این یه مثال بزنیم، یه مثال ساده بزنیم. همین شرح لمعه ای رو که حضرات همتون درس گرفتین، منم درس گرفتم، گاهی هم گفتم، تو بحث تسبیحات اربعه تو رکعت سوم و چهارم، همینطور تو ذکر رکوع و سجده نوشته مکلف مخیر است. 3-4 دسته روایات رو تو جمع بندی رفتن سراغ تخییر. آقایون حاضر میرن سراغ اقل و اکثر از لحاظ بحث اصولی. خب اون تیکه شرح لمعه رو بخواید با اصول حاضرین تفسیر بکنید، قهرن باید بنویسید شهید اول و شهید ثانی خطای در استنباط کردن. کما این که مرحوم کلانتر تو شرح لمعه تو پاورقی این اشکال رو به شهیدین گرفته که مورد از موارد اقل و اکثر اینها فتوا به تخییر دادن. پس دونستن دوره ها، مکتب های مختلف فقهی تو فهم کتاب ها مهمه. اگر آی کلانتر به این نکته توجه می کرد اون اشکالو نمی گرفت. پس دونستن مکتب ها تو فهمیدن کتاب هاشون اهمیت داره، همینطور دوره های فقهی. کما اینکه ساختار اگر به نحو منطقی چیده بشه، به نحو منطقی چیده بشه تو موضوع شناسی تأثیر به سزا داره، به تبعش پیگیری از حیث ادله تأثیر گذاره. پس اینها عناوینی هستن به حسب ظاهر آدم فکر میکنه یه تاریخچه ایه، یک آشنایی با یک علمیه. نه، من تعبیرم اینه، برای این که با ادبیات یک علم، ادبیات بالمعنى العام، نه ادبیات صرف و نحوی، با ادبیات یک علم ما آشنا بشیم، تألیف یک مؤلفی رو درست بفهمیم، دو بخش مباحث لازم داریم. یکی همین مباحثیه که موضوع برای من قرار دادن، شناخت دوره‌هایی که فقه ما گذرونده، مکتب‌هایی که ایجاد شده و ساختارهایی که ارائه دادن. دو، نکات خاص مخصوص اون مؤلف، گاهی اهداف شخصی داره. دونستن اهداف شخصی اون مؤلف هم تو فهمیدن کتاب دخالت داره. مثلا کسی بخواد مفتاح الکرامه رو درست بفهمه، ما پیشنهاد میکنیم اول مقدمه‌ش رو ببینه، نوشته چه کار من دارم میکنم. پس یه سری نکات و عمومی داریم، مثل فهمیدن دوره‌های مختلف فقهی، شناخت مکاتب فقهی، شناخت ساختارها. یکی هم نه، یه سری نکات اختصاصی مال اون تألیفه. اگه شرح لمعه یادتون باشه، دو سه جا شهید ثانی به شهید اول ایراد میگیره، میگه شما بنا داشتید فتاوای مشهور رو در اینجا بیارید، پس چرا فتوای شاذ رو هم نقل کردید اینجا؟ چهار تا مسئله پشت سر هم نقل کردید که مسئله شاذه، این خلاف اون اهدافیه که دارید طی میکنید. پس دو بخش کاره که آدم باید مطلع باشه تا بتونه یک تجزیه خوبی نسبت به یک متن فقهی از فقهای سابق رو انجام بده. یه مثال دیگه هم بزنم تا مقدممون ببینیم میتونه با برکت بشه. شما اول مکاسب تو بحث لا بأس به بیع الازره، بیع الازرت سهتون، جمع شیخ طوسی رو خوندید. اگه اونجا یادتون باشه مهمترین اشکال که داشتن حلش میکردن جمع تبرعی بود. آیا اون نحوه جمع شیخ طوسی جمع تبرعیست یا نه؟ خودش محل بحثه. شیخ طوسی اونو جمع تبرعی نمیدونه مبناً. این مبنای شیخ طوسی تا زمان شهید ثانی و بعدش هم برقرار بوده. در همون شرح لمعه مکرر شهید ثانی و شهید اول از این جمع استفاده میکنن و فتوا میدن. بعدها آقایون این رو جزو جمع تبرعی شمردن. خب من بخوام نوشته های شیخ طوسی رو بفهمم، آیا طبق مبنای خودش درست نوشته و این که جمع تبرعی رو چگونه تفسیر می کرده؟ قاعدتا باید مکتب شیخ طوسی رو بشناسم. درسته الان این مبنا عوض شده، تو تحلیل یک مسئله شما اونو جمع تبرعی میدونید، اما تو تجزیه یک متن سابق چی؟ علامه حلی جمعی انجام داده، میخواد کتاب اونو بفهمید، اول باید بفهمید یه تجزیه درست بکنید تا بعد بتونید نقد بکنید. تجزیه درستش باید با اون مکتب انجام بشه. پس بخوایم درست تجزیه بکنیم، شناختن ادوار که فقه ما طی کرده مکتبهایی که ایجاد شده، صاحبان مکتبها چه شخصایی هستن، ساختاری رو که پیش گرفتن تو فهمیدن متون سابق شدیداً تأثیر گذاره. ولی عرض کردیم زمانی رو که برای ما قرار دادن در حد یک آشنایی آب بابا هم بعید میدونم بشه، ولی نکته مهمش اینی بود که عرض کردیم تجزیه گه. مثلا میخواد جواهر متنشو تجزیه کنید بفهمید، با اصولی که الان شماها یاد میگیرید امکان تجزیه درستش نیست، در مبانی تفاوت زیادی دارن. خب من اگر درست نشناسم این طبق کدام مکتب اصولی مثلا معتقد بوده و بحثشو چیده، قهرن نمیتونم یه تجزیه خوبی انجام بدم. این نکته مهمی بود که میشد تو این بحث منتقل بکنیم. بقیه یک گزارش مختصری است. این آقایون ما رو ناچار کردن دوباره ما بریم این بساطهای ما رو از تو جعبه در بیاریم. بله، موضوع رو که پیشنهاد کردن یادم اومد که حدود 20 سال پیش من این بحثا رو کار کردم، یادداشتایی رو دارم، یه خوردم یادداشتامونو براتون میخونیم و بحثو جمعش میکنیم. ولی اصل مبحث فوق‌العاده لازمه. مثل یه مثال دیگه هم بذار بزنم حالا که به ذهنم اومده. دیدید میگن ابن ادریس خبر واحد و حجت نمیدونه؟ به ذهن ما اینجور منتقل کردن فقط ایشون خبر متواتر و حجت میدونه. به قرینه مقابل این به ذهن ما میاد دیگه، چون خبر دو تقسیم میکنید، واحد متواتر. در حالی که اگر به خود سرائر مراجعه کنید ایشون خبر واحد محفوف به قرینه رو حجت میدونه. خب اینو وقتی من بفهمم دیگه مثل شهید ثانی یه جای لمعه این عبارت رو داره، با این که ایشون خبر واحد و حجت نمیدونه به این خبر واحد تمسک کرده. الان شما ملتفتید که چرا تمسک کرده، چون اون خبر رو جزو خبرهای محفوف به قرینه قطعیه میدونسته. پس دونستن این نوع اطلاعات نسبت به این که سرائر چه مکتبی رو دنبال میکرده ابن ادریس طبیعتاً خیلی کمک میکنه برای این که کتاب ایشون رو آدم بهتر بفهمه، با خطای کمتری تجزیه بکنه. پس دونستن این ادوار، مکتبها و همینطور ساختارهای مختلف تأثیر به سزایی داره در یک استنباط قوی تر. چون انشالله همه تون مجتهد میشید انشالله بیاری خدا، ولی خب زمراته به اجتهاد مثل نور میمونه. بله بخواید به حد بله مثل شیخ انصاری، آخوند، آغازیا، نمیدونم اصفهانی اینها برسید، اینها کار زیادی میبره. از جمله تسلط بر متون سابقینه. مکاسبو ببینید چقدر متن علمای سابق رو میاره، کاملا به همه متون و مکتبها مسلط شیخ انصاری، فوق‌العاده کار میکنه. پس این مقدمه بود که بخش زیادی از وقت ما رفت خدا رو شکر. بریم سراغ یک گزارش کوچولویی از ادوار فقه شیعی. همه یادداشتای اینجا رو که نمیتونم براتون بگم و الا باید آقایون شامم بهتون بدن یا سحرم همینطور. شما که علمای آخر و زمانید، رجب شعبان که روزه که نمیگیرید که، ماه رمضونش هم برای خاطر خوف از جهنمه میگیرید. الا لولا بله وجوب شرعی ماه رمضونش هم معلوم نبود. شاید بعضی از این عوام که هست روزا قدر رو میگیرن، شاید اون روزا رو احیانا استحبابی میگرفتید. مثلا کما این که الان نماز واجب یومیه رو خیلی مختصر میخونید، نه اذان اقامه داره، نه تکبیرای بین صلات رو رکعات رو داره، بله تسبیحات اربعه یک بار، ذکر رکوع سجود، سه تا سبحان الله، قنوت هم خیلی آقایی بکنی، سر خدا منت بذاری، یه صلواتی مثلا جمع جورش میکنی، سلام آخر نماز، واجب نبود مثل نافله ها که نمیخونید اون وقت اینا رو هم نمیخونید. معلومه که خدا فکر این زمانو کرده بود که شاید طلبه ها عبودیتشون رو یه جوری خدا مجبوری درست کنه. آره درسم همین جوره انشالله. بریم سراغ ادوار فقه شیعی. برخی ها 8 دوره، برخی ها بیشتر، برخی ها کمتر. اینه که کتاب الان تو بازار هم زیاده برای بحث های ادوار فقهی. دوره اول رو دوره حضور امام علیه السلام شمردن. دوره حضور امام اصحاب معصومین دو دسته بودن. یه دسته مثل شماها دل جرأتشون بد نبود، از باب الفاظ استفاده می کردن برای استنباط، از اصول عملی استفاده می کردن. فرزند در کوفه بوده، بله آقا، یه کسی مراجعه می کرده، روایات دم دستش مثلا 500 تا 200 تا روایت بوده، الان محل ابتلای این شخص، جرأت می کرده، استنباط می کرده، معصومین هم تشویق کردن. من یه سری روایات تشویق معصومین رو دارم که تشویق می کردن بر این که عرض کنیم استدلال بکنن، استنباط بکنن. ایده دیگه هم نه، فقط ناقل حدیث بودن. حضرت هیچ کدوم رو توبیخ نکرده. فقهای راوی داشتیم، فقهایی که جرأت استنباط هم داشتن رو حضرات تأیید میکردن، که عرض کردم روایاتشو اینجا داریم که حضرات به اینها گفته باری کلا، یا گفته این نحوه استنباطتون غلطه مثلا، یادشون میداده. منتها اونایی که فقیه راوی بودند اونها هم حضرت توبیخ نمی کرده، اونها هم توبیخ نمی کرده. عرض کنیم خدمت شما برای خاطر اینکه حداقل یک بخشی از علم رو دارن منتقل می کنن، یک بخشی از علم رو دارن منتقل می کنن. روات صرف رو هم توبیخ نمی کردن، اونها هم تشویق می کردن، می گفتن باریکلا حداقل روایت رو داره منتقل می کنه به دیگران. ولی فقها ها رو بیشتر، مثلا فضل ابن شهازان جزو فقها های صاحب نظر بوده، یونس ابن عبدالرحمن جزو فقها های صاحب نظر بوده، ولی در هر صورت تعداد اینها کم بوده که اجازه استنباط در واقع داشتن. این دوره اول بود که عصر حضور دو دسته بودن. عصر غیبت صغراست، همونا منتقل شدن به غیبت صغرا. البته این عصر دوم از غیبت صغرا شروع میشه، گفتن آقایون تا اواخر قرن چهارم، که اینها هم خودشون سه تا گرایش وجود داشته، یعنی اون دوتاش تبدیل شده به سه تا. یکیش اهل الحدیثن، در واقع همون فقهای راوی نسل بعدیشونن که اهل الحدیثن، خودش یه بحث مفصلی داره، مورق بزنیم بریم جلوتر. دوم دو تا شخصیت قدر ما هستن که بهشون میگیم قدیمین، ابن ابی عقیل و ابن جنید، مال اون عصرن که در نیمه قرن دوم و اوائل قرن سوم در واقع اینها مؤسس روش خاصی بودن، استفاده از شیوه عقلی رو در استنباط اجازه می دادن. استفاده از شیوه عقلی رو در استنباط اجازه می دادن. تا اواخر قرن چهارم هم این روششون ادامه داشته، یعنی خودشون الا ماشاءالله مرید داشتن، بله آقا مکتبشون جا افتاده بوده، معروف به قدیمین هستن اینها، که اینم نکات مفصلی داره. ولی مبده این روش این به دو بزرگوارن که جزو متکلمین شیعه هستن، با توجه به اون توانایی که تو علم کلام داشتن اونو کشوندن تو فقه، اونو کشوندن تو فقه، لذا با مشهور فقها تو مباحث اختلاف نظر دارن. ابن عقیل و ابن جنید، عرض کنیم خدمت شما، و مکتب واسطه داریم بین این دوتا که نه راوی محض بودند نه عرض کنیم خدمت شما عقلی محض، این بینابین بودن، مثل پدر شیخ صدوق که سر چهار مردون دفنه، اینا داخل در بحث مکتب واسطه هستن که سعی میکردن بیشتر متن روایات رو حفظ بکنن، کمتر عقل رو دخالت بدن، ولی دخالت میدادند گاهی کم، تعبیر مکتب واسطه میکنن. اینم مال اون دوره عرض کنیم خدمت شما غیبت صغرا و بعدش. دوره بعدی که دوره متکلمانه، در واقع متکلمان میانه هستن، مثل ابن ابی عقیل نیستن، مثل ابن جنید نیستن، که مکتب جدیدی را می افته در واقع، یعنی اون دوتا مکتبی که در عصر معصوم را افتاده بود بعد ادامه پیدا کرد تا غیبت و صغرا و کمی بعد اون تبدیل شد به دوتا مکتب و یا سه تا مکتب جدی، ولی بعد اون با اومدن شیخ مفید تقریبا بقیه مکتب ها رفتن تو حاشیه. بعد شیخ مفید، سید مرتضی، بله، اینها تلاش خیلی زیادی کردن که روش اینها خیلی جا افتاد. در واقع شیخ مفید خود شاگرد ابن جنیده، ولی با خود ابن جنید بعدها مبارزه سختی کرده برای اینکه دیدگاه ابن جنید کنار گذاشته بشه. استاد و شاگردن، بله، با اینکه پیش یک انسانی درس خونده عقلی محض، ولی خودش یک دوره ای از فقه ما رو ایجاد کرده که افرادی عرض کردیم مثل سید مرتضی، مثل ابو صلاح حلبی، مثل سلار، مثل قاضی ابن براج، مثل، بله، ابو الفتح کراجکی، اینها ایجاد شدند و تقریبا که میگن مقلده هستند. این مقلده ای که میگن نه مثل تقلید من و شماست، نه، مجتهدن ولی از یک تفکر پیروی می کردن، مبانی جدید زیادی رو نتونستن ایجاد کنن، چون صاحب اون مکتب خیلی باهوشتر، قویتر، اینها یک خورد ضعیفتر، لذا ناچار شدن حرفای اونها رو بپذیرن که میگن مقلده. منتها توی بین این متکلمان که تو این عصر اومده یه مکتب مستقلی تشکیل شده تو این وسط از دل شیخ مفید، یعنی مکتب شیخ مفید، تا چند قرن از تو دل اینها مکتب شیخ طوسی هم در اومده. شیخ طوسی با شیخ مفید اختلافاتی داره. مکتب شیخ مفید پرورش پیدا کرده، چند قرن رو در احاطه خودش داشته، و از چیزهای عجیب غریبش اینه که تو این مکتب شیخ و طائفه که خود ایشون عرض کنیم خدمت شما که مقدمه مبسوط یکی از کاراشی که میگه دیدم شیعه رو تنقیص میکنن بر این که فقه اینها خیلی کوچولوئه، من شروع کردم برای توسعه دادن متون فقهی ما. خب این توسعه دادن قاعدتا نیازمند یک سری تولید قواعده، تفریع فرو، تطبیقات، اینها خودش قواعد احتیاج داره. لذا پایه‌گذار یک مکتبی است برای توسعه یک علم. در دل اون که اون برقرار بوده، ایشون تو اون محدوده زندگی خودش که اول بغداد بوده بعدن رفته نجف، تونسته تو لابلای عرض کنیم فقهای بزرگ شیعی در سرتاسر جاهایی رو که شیعیان زندگی میکردن، تو این لابلا توی محدوده کوچیک پایریزی یک مکتب فوق‌العاده‌ای رو انجام بده. تفریع فروع فوق‌العاده انجام داده تو مبسوط و به تبعش الا ماشاءالله قواعد مختلفی رو هم آورده وسط، منتها برای کار کردن که چیزی حدود برای این که تغییری صورت بگیره، یعنی مقلده تا چه مقدار طول کشیده؟ حدود 3 قرن بعد شیخ طوسی مقلده هستن، یعنی نتونستن مکتب شیخ. ببینید تو مکتب که میگیم، گاهی وقتا یک آقایی میاد مکتب قبلی رو اونو تنقیحش میکنه، روشنش میکنه، اشتباهاتش رو کنار میذاره، نکات جدیدی اضافه میکنه، در واقع تکمیل و ترمیم میکنه یه مکتبی رو. گاهی یکی میاد نه، از ریشه نوآوری ایجاد میکنه، به هم میریزه یک بحثی رو. مکتب که میگیم یعنی بتونی یه تحول فوق‌العاده انجام بده، یه کار حد اکثری بکنه، مثل کاری که شیخ طوسی کرده که تونسته علاوه بر تکثیر مسائل فقهی، قواعد جدیدی هم این لابلا تولید بکنه، اما از این که صحیح یا غلط باشه، از دید ایشون درست بوده، بعدها یه سری قواعد رو رد کردن، ولی تونسته کار فوق‌العاده انجام بده. یعنی کسی بیاد مراجعه بکنه میگه این غیر از اونه، مثل ترازوهای دیجیتالی که الان هست غیر ترازوهای 200 سال پیشن، این یک تحولیه در واقع. لذا میگیم عصر فلان، مثلا مکتبام همین شکلن. وقتی ما یک روش فقهی یا اصولی رو میگیم مکتب، یعنی باید به هم ریخته باشه، نه این که مسائلش همه رو عوض کنه. مسئله که عوض نمیشه، معظم مطالب مربوط به اون علم رو به هم میریزه. مثل شیخ طوسی، یه چیزی حدود مثلا 90% به تفریعات فقهی اضافه کرده، میشه 90%. خب تحول فوق‌العاده است، الا ماشاءالله هم تولید قواعد داشته به خاطر همین تفریعات، همین مسائل جدیدی که وارد کرده. طبیعتا توش خطا زیاده، نقد زیاده، بعدیها باید این رو چیکار میکردن آقا؟ هم پیرایش میکردن هم تکمیل میکردن. لذا شیخ طوسی صاحب مکتبه، تا 300 سال کسی نمیتونسته کار خاصی روی فقه ایشون انجام بده، لذا میگیم مقلده. که بعد از ابن ادریس شروع میشه به نقادی. ابن ادریس برای نقادی کردن شیخ طوسی از مکتب شیخ مفید که خودش یه تغییری ایجاد کرده بود به او علاقمند میشه، این دوتا رو با هم درگیر میکنه، این دوتا تفکر رو. گفتیم اون چندین قرن بیشتر شهرها با شیخ مفید کار میکردن، شیخ طوسی تو اون محدوده بغداد و نجف و اینجور جاها رو افتاده بود. ابن ادریس این دوتا رو با هم درگیر میکنه، تو این درگیری در واقع مکتب جدید نیاورده، فقط راه رو برای نقد شیخ طوسی باز کرده، برای مکتب شیخ طوسی. لذا اون دوره دوره نقده، ولی نقد مکتب شیخ طوسیه. منشأش هم درگیر کردن دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی و دنبال روهاش با شیخ طوسی و دنبال روهاش، اینا رو درگیر کرده، تونسته یک مقدار بله از اون جهل بسیط مرکب تبدیل بشه به جهل بسیط. نقدهای قواعد، نقدهای تفریعات، اینا یواش یواش باز بشه. کسی که سعی کرده پالایش بهتری بکنه، محقق و علامه هستند، تو همون مکتب شیخ طوسی کار میکنن، پس صاحب مکتب نیستن. محقق دو تا کار کرده، محقق دایی علامه حلیه، علامه حلی پدر فخرالمحققینه، فامیلن علامه حلی پدر فخرالمحققینه، شهید اولم شاگرد فخرالمحققینه. دو تا کار محقق انجام میده، یکیش تو اون مکتب شیخ طوسی ساختار نوعی ارائه داده. ببینید گفتیم که از بحثا بحث ساختاره، دوره داریم، مکتب داریم، ساختار داریم. ساختار جزئی یک مکتبه، یه بخشی از یک مکتبه. هر مکتبی برای خودش ساختار علمی داره، برای اینکه میخواد محل نزاها رو به روش نوعی ارائه بده، قاعدتا ساختار نوعی میخواد. محقق همون مکتب شیخ طوسی رو اومده ساختار نو ارائه داده، مکتب رو پیش برده، تکمیل کرده. اون قسمت نقدها رو چه کار کرده برای تنقیحش؟ یک سری ادله هایی رو که شیخ طوسی وارد کرده بوده از کتب عامه منتقل شده بوده، توش یه سری ادله های عقلی، استحسانات، اینها هم تو لابلا منتقل شده بوده. محقق با توجه به نقدی که از زمان سرائر به بعد به مکتب شیخ طوسی شده بوده، معظم نقدها ناظر به این بخش بوده، معظم نقدها ناظر به ادله های شیخ بوده. پس محقق میاد، صاحب مکتب نیست، تکمیل کننده یک مکتبیه. مهمترین تعلیف هم که شرایعه که انشالله آخر جلسه توضیح خواهم داد دربارش. پس اومده محقق دو تا کار مهم کرده، با توجه به ساختارهای قبلی، چه ساختارهای عامه چه ساختارهای امامیه، یه تحولی تو ساختار ایجاد کرده که نتیجه تحول شده شرایع. کتابای زیادی داره و شرایع مندگار شده، هنوز هم آقایون بهش شرح میکنن، تدریس خیلی از آقایون رو متن شرایع هنوز هست. دومین کاری که کرده، یک سری ادله هایی رو که از عامه منتقل شده بوده همه رو موفق نشده، مثل علامه کمک کرده یه خورده بیشتر ادله هایی که مربوط به امامیه نیست از فقه کنار بره. بعد اون فخرالمحققین تلاش کرده، بعد اون شهید اول تلاش کرده به عنوان شاگرد فخرالمحققین. اما شهید اول تو همین مکتب یک تحول بنیادین انجام داده که تو متن لمعه و دروس پیداست، شاهکاری کرده. اون شاهکار چیه؟ ما با ادله اربعه کار میکنیم که مهمترینش قرآن و سنت هم. تو فقه دلیل عقلی محض اونقدر دخالت نداره تو استنباط. اجماع هم که ماشاءالله هی میگید محتمل المدرکه، انشالله سال بعد که هی درس برید، تقریبا آقایون تا آخر سال 99% که چه عرض بکنیم 999 هزارم ادله اجماع رو صاف میذارن کنار، میگن محتمل المدرک به درد نمیخوره، میمونه قرآن و سنت. شهید اول از کارهای مهمی که کرده که یک تحولیه واقعا، شیخ طوسی تو مکتبش تفریع فروعا برای اینکه زودتر انجام بده از کتب فقهی عامه استفاده کرده. این کار ایشون باعث شده بود علاوه بر ادله های عامه که محقق پالایشش کرده، اصطلاحات عامه هم منتقل بشه به فقه ما. فقه ما کلماتش مشابه کلمات آیات و روایات نیست. ایشون تو شرح لمعه و توی دروس کارهایی که میکنه، چی میگید امروز بومی سازی میکنه، اصطلاحاتو سعی میکنه برگردونه به کلماتی که تو قرآن و سنت اومده، مثل مصارف خمس کتاب لمعه رو ببینید، عنوان گذاری نمیکنه سبیل الله، نوشته فی سبیل الله. عنوان گذاری مصارف خمسش دقیقاً استخدامهای آیه است. از این نمونه ها تو شرح لمعه و تو دروس زیاده، تو شرح لمعه و تو دروس زیاده. تو دروس یه کار دومم کرده، سعی میکنه تفریع فروعی که معصومین انجام دادن اینها رو برگردونه به کلیات قرآنی، که انه روایات مأخوذ از آیاتن. لذا تمام مصارف خمس رو در دروس برمیگردونه به آیه خمس و تمام سببهاش رو. اسباب خمس هم زیاد میشمارید، مثل معدن، مثل نمیدونم عرض کنیم گنج، ارباح مکاسب، همه اینها رو تو دروس بر میگردونه به همون آیه. میگه عنوانه که خمس بهش تعلق میگیره یه چیز بیشتر نیست، با تحلیل تو دروس بر میگردونه. در واقع داره کلمات و لغاتی رو که عناوینی که تو فقه آمده بود نوعاً از کتب عامه. لذا گاهی وقتا آدم عبارت شهید اول تو شرح لمعه میبینه ها، احساس میکنه آیه داره میخونه، چون کلمات آیاتن یا روایات معصومینن، یه روحی تو عبارات فقهی آورده. پس دو تا تحول فوق‌العاده کرده، سعی کرده قرآن و سنت رو واحدش کنه. دو دلیل نیست، این تفسیر همون دلیله، روایات تفسیر همون آیاتن. پس عناوین به استخدام گرفته شده در مسائل رو سعی کرده از آیات و روایات استفاده کنه، لذا با عناوین قبلی متفاوته. جاهای مختلف ده ها مورد شهید ثانی تو شرح لمعه نکتش نمونهش رو میاره، میگه اینجا رو به خاطر اون آیه تغییر داده. لذا گاهی ضمائر رو خود شهید ثانی ملتفته، یه جا گیر داده ضمیر مذکر به عصا برگردونده شهید اول، شهید ثانی گیر داده میگه اشتباه کردی، طبق مکتب خودت باید هیه انتخاب میکردی، چون قرآن هیه انتخاب کرده. درست کلمه عصا هم مذکر هم مؤنث بهش بر میگرده، ولی طبق نوع مکتبت باید هیه انتخاب میکردی که ضمیر به عصا برگرده، چون قرآن میگه هیه عصایه، هیه آورده. پس دو تا کار عجیب غریب کرده، سعی کرده عرض کنیم کلماتی رو که داره استفاده میکنه، این تو دور دوم زندگیشه، دور اول زندگیش مثل محقق و علامه و فخرالمحققین کار میکنه چون شاگرد فخرالمحققینه، تو دور دوم زندگیش که مثل شرح لمعه و دروس رو نوشته با این دو روی کرد کار کرده، سعی کرده عناوین رو عناوین آیه و روایی بکنه که طلبه وقتی مسئله رو داره میخونه با روح کلام معصوم عجین بشه، حس کنه زبان معصومه. دو، سعی کرده خصوصا در دروس، در دروس سعی کرده تا اونجا که امکان داره بین کلام مفسر و مفسر یه وحدتی ایجاد کنه، تا اونجایی که موفق بوده یه وحدتی ایجاد کنه. لذا دروس هنوز جزء کتابای زنده ماست، بعد از اون خیلی پیگیر نکرد، پیگیری نشده این مکتب شهید اول. لذا شهید ثانی وقتی ملتفت این دوتا نکته شهید اول میشه، کثیری از کتابای شهید اول رو شرح کرده، نه برای خاطر اینکه یک فقیه قدری که هست، برای خاطر اون فقط نیست، دیده دو تا حرف نو که تحول جدی ایجاد میکنه، هرچند از لحاظ قواعد و مباحث همون مکتب شیخ طوسیه، ولی به خاطر این دو تا تحول بزرگ ایشونو صاحب یک مکتب دونستن. تو بحث تطور فقه شهید اولو صاحب یک مکتب دونستن، نه فقط توی فقه اینجوریه، ایشون از لحاظ تهذیبی جزو تک رقمی های شیعه هستن که اون بخشش برای طلبه ها خیلی آشنا نیست. ایشونو وقتی میخوان بشمارن تو ردیف سید ابن طاووس میشمارن از حیث معنوی، از حیث معنوی ایشونو تو اون ردیف میشمارن. تو همین نرم افزار نور اگر نگاه کنید یه سری رسائل و اینجور چیزا هم ازش هست، اونو بازش کنید، سه تا وصیت‌نامه اونجا هست. یه وصیت‌نامه‌اش مال طلابه، یه وصیت‌نامه‌اش مال بازاریاست، یه وصیت‌نامه علمای عصرش ازش خواستن برای اونها نوشته، اینقدر قبولش داشتن که معاصرین ازش خواستن سفارش بکنه. سه تا وصیت نامه رو اونجا رو نگاه کنیم، توقعات یک عالم بزرگ درجه یک رو از یک طلبه میفهمیم چیه، از یک فقیه میفهمیم چیه، و از غیر طلبه میفهمیم چیه، از یک متشرع. دو تا وصیت نامه شو شما باید انجام بدید، یکی اون بخشی که برای متشرعین نوشته، یکی اون بخشی که برای طلاب نوشته. بله اونی که برای علمای درجه یک نوشته اون بحثش جداست، مربوط به من و شما نمیشه، عرض کنیم خدمت شما، و اون فوق‌العاده هم عمل بهش سخته، فوق‌العاده سخته، من اصلا نرفتم تو بحرش برای انجام اون یکی دوتاری خورده بازی بازی کردم و خوبم هست ببینید. ولی در هر صورت ایشون این ورکه شده صاحب یک مکتب، از لحاظ معنوی و تهذیب هم در اوج قرار داره، جزو تک رقمی های ماست. وقتی میخوان اوتاد شیعه رو بشمارن یکی شهید اوله، شهید ثانی رو نمیشمارن، شهید ثانی هم خیلی مؤدبه، خیلی متشرعه، ولی شهید اول رو میشمارن. آره اینا متا اون تیکش خیلی سر وقتش نرفتن یا ما رو نبردن. عرض کردیم اون وصیت‌نامه ها رو ببینید خواهید فهمید که ایشون چه جایگاه عجیبی داره. کوچیکه، مثلا برای طلاب 8-9 بند نکته داره، یه دستورالعمل هایی داده و یه مراقبت هایی، چند تا دستورالعمل عملیاتی داره، مثلا بعد نماز عصر چه بگن مثلا، و یه چند تا مراقبت های ساده، و همینطور برای متشرعین دستورهایی داده، و همینطور برای بزرگان برای بزرگان عصر ازش خواستن. بگذاریم، پس یه مکتب شهید اول این وسط تولید شده، چون تحول فوق‌العاده است. در واقع داره حدیث ثقله این رو تو فقه پیاده میکنه. تو مکتب شهید اول در واقع داره حدیث ثقله این رو، این تحول فوق‌العاده است. منتها بعدها خیلی پیگیری نشده، دوباره فقها برگشتن به شرایع. پس این مکتب شهید اول ادامه پیدا نکرده خیلی. مکتب شهید اول ادامه پیدا نکرده، عرض کنیم خدمت شما، تا رسیده به دوره صفوی. چون ادامه پیدا نکرده مکتب شهید اول، طبیعتاً مکتب اخباریون تولید شده، چون دغدغه داشتن روایات رو. مکتب اخباریون، این غیر اون اهل الحدیث و اینها هستن، اون راوی بودن. مکتب اخباریون در دوره صفوی ایجاد شده، جزء موارد فقه دوره صفویه که تو دوره صفوی ما سه تا مدرسه داریم، یکیش مال محقق کرکیه، یکیش مال محقق اردبیلیه، یکم اخباریونن. منتها محقق اردبیلی با مکتب شیخ طوسی فاصله گرفته، از محقق و علامه و فخرالمحققین و از همه اینها فاصله گرفته، مثل اینکه اجماع رو حجت نمیدونه، یک سری مبانی رو کنار گذاشته. پس خود مکتب، اسمشو تعبیر مکتب میکنن، ولی به نظرم اونقدر تحول نیست که بگیم مکتب جدید ایجاد شده، ولی برخی نامگذاری کردن. بعد میایم تو دوره هفتم که زمان وحید بهبهانیه، که درگیر میشه با اخباریون و اون بحثا که تو رسائلم چند جا از وحید بهبهانی متنش اومده که خیلی ها این پیرو و مکتب وحید بهبهانی هستن، مثل سید بحرالعلوم، مثل صاحب مفتاح الکرامه، مثل کاشف الغطا، مثل صاحب ریاض، مثل عرض کنیم مقابیس الانوار، همینی که تو خیارات بحث مقابیس رو داری، این جزء پیروان مکتب وحید بهبهانی هستن، مثل ملا احمد نراقی. یعنی این مکتب وحید بهبهانی مکتب فوق‌العاده شده از حیث تعمیق در فقه، نوآوریشون که تبدیل به یک مکتب شده، اون بحث تعمیقه، بحث تعمیق بیشتر در استنباطه. اوجش شده مکتب شیخ انصاری که در واقع فقه الان ما از حیث تعمیق تابع مکتب شیخ انصاری هستن که هشتمین دوره به حساب میاد، با همه مدرسه های مختلفی که وجود داره، ولی چارچوب شیخ انصاری رو همه دارن مراعات میکنن، همه دارن مراعات میکنن، ولی از لحاظ ساختار نرفتن سراغ روش شهید اول. تو ساختار همه تابع کی شدن؟ آقا محقق در شرایع. عروه با همه تفریع مفصلش، ساختارش مثل شرایع. تحریر الوسیله یا همون وسیله النجات که امام خمینی تحریرش رو نوشتن، ساختارش دقیقاً ساختار شرایع هست. عرض کنیم عجیبتر، وسائل و شیعه با اینکه اخباریه، ساختار کتابش ساختار شرایعه. یعنی اگر شما تو یک شرایع یک مسئله ای رو پیدا کردید، میتونید همون قسمت برید توی وسائل روایتشو ببینید، اگر دارای روایت باشد اون مسئله، اگر دارای روایت باشد. معظم کتاب‌های بعدی ما شرایع کار کردن، ساختار شرایع است، رفتن سراغ ساختار شرایع و ساختار. بله وقت ندارم من، رفتن سراغ ساختار شرایع. لذا توصیه می‌کنم برای کسانی که میخوان به یه دوره فقه مسلط بشن، 70% منابعی که ما تو استنباط به کتابای فقهی که مراجعه میکنیم چون ساختارشون مشابه شرایعه، یه دور شرایع کار بکنید وقتا بیکاری، مثل تعطیلات تابستون، پنجشنبه، جمعه ها، که حتی اگر بشه مباحثه بکنید، مثلا تسلط بر شرایع. اون اگر نمیخواید به روز کار کنی، گفتیم همون ساختار تحریر هم داره، همون ساختار رو تحریر هم داره، میتونید تحریر رو کار کنید مثلا، یه دوره فقه فتوایی رو کار کنید، چون تو استنباط خارج بهش نیاز دارید، از باب اشباب و نظائر باید بتونید ذهنتون به مسائل مشابه منتقل بشه، بتونید دقیق تر کار کنید، خصوصا در تفریعات. پس یا شرایع کار کنید، یا مثل تحریر رو یه دور کار کنید. عروه رو نمیگم چون فروعاتش زیاده، خسته میشید کنار میذارید، 20 صفحه که کار کردید کنار میذارید. تجربه دارم، طلبایی که به من مراجعه کردن، یه وقتی به اینها میگفتم عروه بخونید، دیدم نه، طلبای این دور زمونه مثل سابق نیستن، زود میبرن. آره، اینها کباب کوبیده میخورن، حتی کباب برگ نمیتونن بخورن، میگن سفت دندون باید بزنیم. آره، لذا مثل تحریر یا مثل شرایع یه دور مسلط بشید. تو استنباط احتیاج دارید تسلط بر یک دور فقه رو. ساختارهای متنوعی امامیه گذرونده عرض کردیم، این بحث یه چیزی حدود 20 ساعت بحثه که از ما خواستن تو این زمان کم بگیم. تو فقه عامه، تو فقه شیعی، من ساختاراشون اینجا دارم، مراحلی رو گذروندن تا رسیدن به ساختار شرایع. خود شرایع توضیح نداده من این ساختار رو چجور انجام دادم، چون شرایع فقه فتوایی جزئیات رو خیلی نپرداخته. از کسانی که سعی کردن توضیح بدن، یکی شهید اوله در کتاب القواعد والفوائد، مال شهید اول، ایشون توضیح داده که چرا مباحث فقه رو شرایع به این شکل تقسیم کرده. چه جوری؟ گفته یا مربوط به جنبه‌های روحانی و اخروی، یا مربوط به زندگی دنیوی و تنظیم زندگی دنیوی، دو بخشش کرده. اون بخش اول شده عبادات، بخش دوم رو ایشون دو قسمش کرده، یک سری مباحث مربوط به دنیوی، مربوط به امور تعهدات، یه سری مباحث تکلیفاتن. تعهدات رو دو قسمت کرده، شده عقود و ایقاعات. اون تکلیف ها رو هم تبدیل کرده به احکام و سیاست، یه بحثه، شده چهار بخش داره کتاب شرایع. از کسایی که بهتر از القواعد و الفواید شهید اول توضیح داده، ابتدای کتاب روز الجنان شهید ثانیه. پیشنهاد میکنم دیگه امروز که نمیرسیم اون ساختار رو بخونیم، چون باید واگذار کنم به آقای بعد من. بله، باید وظیفه منو بلد باشم دیگه، منم مثل اینا طلبم، جسارتن بالا نشستم. عرض کنیم خدمت شما، بله، یه تعبیر شهید ثانی داره در یکی از اجازه نامه ها، امروز دیدم اجازه نامه شو، اجازه نامه یه به پدر شیخ بهایی نوشته، تو بهار هست، اجازه نامه شهید ثانی به پدر شیخ بهایی، نکات خوبی داره اگر آرام بخونید. میگه آره، باید چجور دین رو کار کرد، علم رو چجور کار کرد که این شاگرد من کار کرده. بعد نوشته فضیلت من اینه که به ضعف خودم معترفم که کوتاهی کردم در یادگیری تعلیم و تعلم، فضیلت من اعتراف به این ضعف و نقص منه، کمکاری منه. با همه کاری که کرده میگه این فضیلت من اینه، فضیلت دیگری ندارم که میتونم اعتراف بکنم به این که کم گذاشتم از زحمت کشیدن برای دین، کم گذاشتم. حالا من و شما چی باید بگیم نمیدونم. آره میگه کم گذاشتم. ابتدای روز الجنان اون ساختار رو ببینید، ایشون خیلی دقیق توضیح میده شهید ثانی که این ساختار شرایع چگونه بسته شده. دیگه ما ارجاع میدیم به اونجا دوستان ببینن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. ببین آقا کلی مطلب ها، ولی خب دیگه چه کار کنیم. بله چی؟ کتاب زیاده تو بازار، کتاب زیاده. اون بخش کاربردیشو که ما اول گفتیم نکته مهمش تأثیر در استنباط چگونه تأثیر داره، سعی کردم با این روی کرد صحبت کنم. با این روی کرد ما کتاب مدونی در بیرون نداریم چاپی. با این روی کرد کار کنه که ادبیات فقهای سابق، مکتبهای مختلفشون تأثیرش در استنباط چگونه است. این بخش کار نشده، بیرون نیست در بازار چاپی. تو این بخش لااقل من ندیدم، چون مثل شما طلبه هم دیگه همه کتابا که گیرم نمیاد، گاهی نادرن میخرم، بیشترش هدیه میکنن. ولی اون مقداری رو که دیدم با این روی کرد کتابی ندیدم تو بیرون. هدایا زیاد داشتم، کتابخونه ها زیاد رفتم، بله تو نرم افزارها هم جستجو کردیم، ولی با این روی کرد من کار ندیدم. یعنی کاریست مال شما آقایون دیگه، باید کار کنید ببینیم تو این فضا میتونید مثلا 30 سال دیگه یک کتاب بدید بیرون. این کاری نیست کسی بتونه 1 سال 2 سال انجام بده. با این روی کرده که توضیح دادم طبق اون مقدمه، طبق اون مقدمه یه کار 30-40 ساله است کسی بتونه استارتشو بزنه و بعد 40 سال بتونه اون تأثیرگذاری این مکتبهای مختلف تو استنباط رو در بیاره. کتابها ادبیاتشون چه جوریه، اصلا خیلی از اصطلاحات سابقین با حاضرین متفاوته. من یه یادداشتای این شکلی دارم که یک اصطلاحی رو شما الان به کار میبرید با لمعه فرق میکنه، با کتاب شرایع اصطلاحش فرق میکنه. حالا یه یادداشتای این شکلی دارم، ولی در هر صورت یه کاریه از ما که گذشته، چون 30-40 سال عمر معلوم نیست دیگه خدا به ما بخواد بده، که گرچه توقع ما 106 ساله که بده بعدش، چون 14 سالمه 106 سال دیگه مونده تا 120 سالگی، ولی خب به حسب ظاهرش همچه وقتی به ما نمیده، ولی جزو کارهاییست ارزشمند کسی انجام بده. تو نرم افزارها ندیدم، نرم افزار موجود، کتابایم که به من هدیه کردن، خیلی هدیه میکنن بهم، کتابایی که هدیه کردن ندیدم. اون نادر کتابایم که خریدم تو اونام ندیدم، پشیمون شدم پول دادم پاشون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.